سه بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده خبرها از رادیو فردا همراه با من محمد زرقا می خواهید بود. سخنگوی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی نسبت به آزادسازی اموال مسدود شده ایران در هفته‌های آینده ابراز امیدواری کرد. زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز حکومت را بازنده جنگ با زنان در مسئله حجاب دانست. و یک مقام دولت آمریکا گزارش‌ها درباره مذاکره با جمهوری اسلامی ایران بر سر توافق موقت را تکذیب کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. این بخش خبری و تحلیلی رو میتونید از طریق شبکه پیامرسان تلگرام به صورت زنده شنوندهش باشید و اگر نظری هم داشتید در ادامه میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شناسه ما در همین شبکه پیامرسان یعنی تلگرام @فرداگرام. اما ابتدا مروری داشته باشیم بر خبرها. احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی در مورد آزادسازی اموال بروکر شده ایران ابراز امیدواری کرد و گفت وزارت امور خارجه و بانک مرکزی برای آزاد شدن ارزهای بروکر شده مشخصا در مورد کره جنوبی و نظایر آن اقداماتی انجام میدهند که پیشرفت خوبی داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا احسان خاندوزی گفت امیدوار است در هفته های آینده نتایج عملی آزادسازی منابع مسدود شده ایران در اقتصاد رؤیت شود و بازار ارز ثبات یابد. خبرگزاری رویترز روز شنبه 20 خرداد ماه به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه عراق از آزادسازی 2 میلیارد و 760 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران از بابت صادرات برق و گاز به این کشور خبر داد. آمریکا تاکنون آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران در کشورهای مختلف را تایید نکرده و تنها آزادی بخشی از پول ایران در عراق را تایید کرده است. زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز که همراه با همسرش میرحسین موسوی بیش از 13 سال است در حبس خانگی به سر میبرد یه پیامی که با نام خدای رنگین کمان شروع شده حکومت جمهوری اسلامی را بازنده جنگ تن به تن با زنان و ملت ایران دانسته است. او در این پیام که دوشنبه 22 خرداد ماه در کانال تلگرامی وبسایت کلمه منتشر شده نوشته است حاکمان با طرح و تبلیغ لایحه حجاب و عفاف جنگی تن به تن را با زنان ایران راه اندازی کردند. خانم رهنورد با بیان اینکه پس از قتل ژینا امینی و جنبش پرشکوه زن زندگی آزادی تاریخ ایران بار دیگر ورق خورده بند بند لایحه حجاب و عفاف را فهرست مشمئز کننده ای از نگرش قرون وسطایی و تجاوز به حقوق شهروندی و آزادی های طبیعی انسانی زنان توصیف کرده است. این بیانیه پس از انتشار متن نهایی لایحه عفاف و حجاب صادر شده که جریمه هایی را برای بی‌توجهی به حجاب اجباری در ایران در نظر گرفته است. در روزهای اخیر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم گفته بود که حجاب را با زور نمیتوان به جامعه تحمیل کرد. یک مقام دولت جو بایدن روز دوشنبه 22 خرداد ماه به خبرگزاری رویترز گفت آمریکا و ایران در خصوص توافق هسته‌ای موقت مذاکره نمی‌کنند، اما آمریکا اقداماتی را که می‌تواند باعث بروز بحران شود به جمهوری اسلامی یادآوری کرده و در مقابل آن گام‌های را نیز که می‌تواند به بهبود وضعیت منجر شود برشمرده است. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده تاکید کرده است که هیچ گفتگویی در خصوص توافق موقت انجام نشده است. با این حال ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه به گزارش‌ها درباره مذاکره غیر مستقیم بین ایران و آمریکا در مسقط واکنش نشان داد و ضمن تایید آن گفت مذاکراتی که در حال انجام است در چارچوب همان برجام قبلی است. همچنان شنونده خبرها از رادیو فردا هستید و در این قسمت اجازه بدید که نگاهی داشته باشیم به یک بازی که امروز انجام میشه. تیم ملی ایران که مربیگریش رو امیر قلعه‌نویی به عهده داره قراره که با تیم ملی افغانستان روبرو بشه و این بازی در چارچوب بازی‌هایی که در بیشکک برگزار میشه. اما آنچه که مشخص هست هنوز که این بازی برگزار نشده خود حضور تیم افغانستان شاید محور توجه باشه، نحوه حضور این تیم، و جدای از اون این رو هم در نظر بگیریم که دو کشور میشه گفت که در هفته‌های گذشته شاهد تنش‌های سیاسی هم بودند، اما اگر از اون تنش‌ها کنار بکشیم یا چشم ببندیم بر اونها، به مسئله ورزش میرسیم و اینکه تیم ملی افغانستان در چه شرایطی اصلا راهی این بازی ها داره میشه در قزاقستان. همراه هستیم با فیروز مشعوف از اعضای فدراسیون فوتبال افغانستان، البته در دوران پیش از طالبان. آقای مشعوف بهتون سلام میکنم و پیش از هر چیز وضعیت واقعا فوتبال الان در افغانستان به چه صورتیه؟ اون هم بعد از به هر حال روی کار اومدن طالبان. پیش از این ما خاطره بازی ایران و افغانستان رو داشتیم، تیم‌های امیدشون با هم روبرو شدن که خب شکست سنگینی رو برای افغانستان به دنبال داشت و در اون بازی‌ها اتفاقا من عکس‌هایی که مرور می‌کردم دیدم که مثلا سردار آزمون، یکی از چهره‌های سرشناس فوتبال که امروز هم در این تیم حضور داره که در مقابل افغانستان سفارایی می‌کنه، در اون دوره در اون مسابقه حضور داشته.
در ابتدا سلام میکنم خدمت شنوندگان رادیو فردا و تمام فارسی زبانانی که مصاحبه ما میشنوند. بعد از سقوط جمهوریت در پانزده آگست 2021، امور هم که همه چیز تغییر کرد در افغانستان و همه چیز نو شد، فوتبال افغانستان هم از این دسته مستثنا نبود. بدون شک فوتبال در درون افغانستان با توجه به اینکه بسیاری از ورزشکارهای ما کشور را ترک کردند، حتی یک تیم بر حال فدراسیون فوتبال با توسط خود فدراسیون جهانی فوتبال از افغانستان تخلیه شدن، به صورت اوکایش با پروازه تخلیه از افغانستان خارج شدن. فوتبال هم دستخوش تغییرات، دستخوش یک سری تحولات اساسی شد و تیم ملی فوتبال افغانستان هم که در حال حاضر در مسابقات کافا شرکت میکنه، یک تیم کاملا جدید و تازه تشکیل هست که در مقایسه با تیمی که سال گذشته و حتی دو سال گذشته در دوران جمهوریت توسط سرمربی و اعضای رهبری پیشین فدراسیون فوتبال در واقع سلکت میشد و انتخاب میشد برای مسابقات، کاملا یک ترکیب جدید با بازیکنان جدید هست. شما از بازی امید ایران افغانستان یاد کردین. در اون دوران من خودم در استادیوم واسطگی حضور داشتم که مسابقه ما 6-0 باختیم. بازی با ایران ربطی نداره در چی دورانی و در چی مقطعی برگزار میشه. ایران از جمله کشورها و فوتبال ملیش از جمله تیم‌های صاحب نام و درجه یک آسیا است. یک چیز واضح است. فرق بین ایران و مثلا عربستان، کره جنوبی، استرالیا به شما نیست. ایران تیم خوبی است، در جام جهانی بازی کرده، از قدرت‌های آسیا هست. فوتبال افغانستان فوتبال متأسفانه قوی نیست در سطح آسیا که ما اندازه رقابت با ایران باشیم. و این یک چیز معمول است. همون رقم که مثلا دور ایران در سطح جهان شاید به برزیل و آرژانتین نرسه، دور ما به فوتبال در آسیا به ایران نمیرسه. یک چیز واقعیتی. ولی خب
جدال
دو همسایه
اتفاق خیلی جالبه اشاره کردی آقای مشعوف. من اینو بگم که در ایران هم عنوان شده که جدال یوزهای ایرانی با شیرهای خراسان در جام کافا. اما اجازه بدید این رو بپرسم که گفته شده که این تیم اصلی نیست که مقابل ایران میخواد قرار بگیره و حتی صحبتهایی بوده که این تیم ظرف دو هفته جمع شدن که اصلا به این رقابت ها فرستاده بشن. آیا اطلاعاتی وجود داره اصلا درباره این تیم که این تیم چگونه داره میره؟ و بعضی ها هم دیدم که منتقدانه نگاه میکنن و میگن که این تیم حکومت طالبانه در اصل که داره در این رقابت ها حضور پیدا میکنه.
ببینید به هیچ عنوان ما نمیتونیم بگیم که در داخل افغانستان در تمام حوزه ها نه تنها ورزش، اتفاقات بر اساس تصامیم، بر اساس استقلال فکری گرفته میشه. هر تصمیمی که در درون افغانستان گرفته میشه، حتی ورزش و فوتبال، مطمئن باشین که نظام و حاکمان بر حال افغانستان در او دخیل هستن. یک چیز واضح است، نه تنها ورزش. تیم وقتی یک سرمربی انتخاب میشه و
آقای مشعوف ما صدای شما رو نداریم. آقای مشعوف، بله متاسفانه ارتباط ما با آقای مشعوف قطع شده، ولی خب سوالهای دیگری هم باقی میموند، از جمله اینکه به هر حال مربی کویتی تیم افغانستان عبدالله الشلاهی اصولا خب چه مربیه، در چه سطحیه، و اینکه چگونه طالبان تونستن با او به توافق برسن، که شاید اینها سوالهایی باشه که اگر فرصت بشه در بخشای بعدی سعی میکنیم که ارتباطی بگیریم با کیفیت بهتر. من عذرخواهی میکنم از شنونده هامون که با این کیفیت بسیار پایین این گفتگو رو شنیدید، اما اجازه بدید که بپردازیم به یک موضوع دیگه. ایلیا جزائری همکارم گمان میکنم که با ما همراه هست از دبی. ایلیا بهت سلام میکنم. خبری منتشر شده مبنی بر این که پاکستان از روسیه اقدام به خریداری نفت کرده، شاید این یک اقدام استراتژیک باشه برای پاکستان و برای روسیه از طرفی، به خاطر اینکه روسیه در این شرایط تحریمی به سر میبره، و موضوع پرداخت مبلغ خریداری شده هم خیلی مهمه که از چه طریقی این مبلغ داره پرداخت میشه، با چه واحد ارزی. برای ما بیشتر بگو.
بله محمد، سلام به تو و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همطور که گفتی برای اولین بار هست که پاکستان از روسیه اقدام به خرید نفت میکنه، و مسئله این هست که این نفت با قیمت پایین داره فروخته میشه، تخفیفی هست که روسیه به پاکستان داره بر پای مذاکراتی که دو طرف داشتن. دولت پاکستان الان در آستانه یک بحران هست، بحران مالی، به خاطر اینکه هم از نظر بدهی‌هایی که کشورهای خارجی داره، هم از نظر میزان ارزی که در خزانش داره، بسیار در سطح بحرانی هست و میتونه باعث بشه این بحران بزرگتر بشه اگر تخلف کنه از پرداخت بدهی‌هاش. برای همین این نفتی که روسیه داد به پاکستان، فروخت به پاکستان، نفت ارزان‌تر از بازار، میتونه یک مجالی برای پاکستان ایجاد کنه تا بتونه از بحران عبور کنه یا حداقل کاهش بده میزان این بحران رو. اما ما در مورد واحدی که پرسیدی، برای این هم یک اتفاق تازه بود که واحد پولی که استفاده شد برای پرداخت به روسیه یوان چین هست. واحد پول چین این بار استفاده شده و برای اولین بار هست که از دلار استفاده نمیشه در معاملات بین المللی برای فروش نفت. همینطور که میدونی دلار حاکم هست بر خرید و فروش نفت در کل جهان، اما این میتونه یک تحولی باشه که شاید کشورهای دیگه هم به اون بپیوندن، با توجه که مسیری که در پیش گرفته به ویژه منطقه شرق آسیا ما شاهد این تحولات هستیم. و همچنین محمد، خب روسیه مشکل داره الان برای فروش انرژی، یا حداقل هم در معرض تحریم ها هست، هم خودش مایل داره در مقابل غرب قد عدم کنه، و این فروش نفت به پاکستان یک راه دیگه براش باز میکنه که بتونه میزان صادرات نفت خودش رو افزایش بده.
ایلیا، این نکته شاید خیلی مهم باشه. به هر حال ما میدونیم که در منطقه تحولاتی داره رخ میده، و خب همیشه دلار در معاملات تجاری در بیشتر کشورهای دنیا از جمله در منطقه خاورمیانه دست بالا رو داشته، اما در این مدت صحبت‌هایی داره صورت میگیره از روش‌های جایگزین برای اینکه مبادلات صورت بگیره، و در این میون ما شاهد رشد مبادلاتی هستیم که با مبنای قرار دادن پول ملی چین یوان داره صورت میگیره، و به نوعی این طور به نظر میرسه که چین داره جای خودش رو باز میکنه به عنوان یک رقیبی برای حالا دلار، شاید در بلند مدت.
محمد، قبل از اینکه به واحد پول ملی چین برسیم، قبل از اون خود پاکستان قراردادهایی برای معاملات پایاپای با ایران، روسیه و همچنین افغانستان امضا کرده و معاملات پایاپای داره صورت میگیره، و این خودش یک اتفاق هست در دنیای امروز. اما چین، بله، نفوذ و حضورش در منطقه داره زیاد میشه. چین الان در جهان عرب بزرگترین سرمایه گذار هست. 430 میلیارد دلار برآورد میشه ارزش سرمایه گذاری های چین در منطقه عربی. و همچنین دو روز پیش کنفرانسی بود در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، برای مبادلات تجاری میان چین و کشورهای عربی، که در اون در روز اولش 10 میلیارد دلار قراردادهای ارزش 10 میلیارد دلار با چین امضا شد. ما شاهد هستیم که با کاهش حضور آمریکا در منطقه به خاطر مسائل سیاسی و اقتصادی و تغییر وضع سیاست ها، چین از این فرصت استفاده کرد تا جاپای خودش رو در منطقه بیشتر باز کنه، و این صحبت ها هم داره هر روز مطرح میشه که اگر دلار اون ارزش سابقه رو نداشته باشه یا آمریکا اون حضور سابقه رو نداشته باشه، شاید از واحدهای دیگه بشه استفاده کرد برای مبادله کالاها.
سپاسگزارم ازت ایلیا جزائری که از دبی همکارم با ما همراه بود و از نفوذ به هر حال چین در منطقه و معاملاتی که داره با پول ملی چین صورت میگیره میگفت. اگر نظری در این باره دارید حتما از ما دریغ نکنید. فرصت زیادی به پایان این بخش خبری باقی نمونده. در ادامه براتون روز خوبی رو آرزو میکنم.